اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما رو به سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یاران امام حسین تو زندگی دنیاشون قبول شدند. این جمله رو شما تو زیارت عاشورا میگید: حیات حسینی و ممات حسینی. لذا خدا مهر تأیید ولی خودش رو بر پرونده این یاران نازنین ابی عبدالله در این مدرسه عاشورا، مهر تأیید امام حسین خورد با دو تا مطلب. یک، امام حسین فرمودن انی لا اعلم اصحابن ابر و اوفا من اصحابی. این تأیید یک امام معصوم خیلی درجه داره. یه کار عملی هم کردن امام حسین. چه کار کردن؟ هر کدوم از این عزیزان رو زمین افتادن تو کربلا، امام حسین اومدن بالینش، سر او رو به دامن گرفتن. این مهر تأیید بالاتر خورد. خدا هم فرموده شهدا بالاترین مقام ها رو دارن. آیه 154 سوره بقره: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. آیه 169 آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نه، آیاتی است که خیلی مدال ویژه‌ای است. شهدا برندگان مسابقه عالم هستی شدند. حالا شهدای بدر، احد، حنین، جنگ موته، جنگ تبوک، جنگ احزاب، همه جنگ هایی که در معیت اولیاء خدا بودن، چه در زمان پیغمبر، چه در زمان امیرالمومنین، چه تو کربلا، چه تو دفاع مقدس، چه تو دفاع از حرم، چه تو دفاع از سلامت، اینا بالاترین مدال رو گرفتن. اینا همشون مشمول این جمله امام حسینن انشاءالله: انی لا اعلم و اصحاب من ابر و اوفا من اصحابی. شما خیلی نیکوکاری، شما خیلی باوفایی، خیلی پایداری کردید. آیه سوم، آیه 95 سوره نساء: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یه مداله. خدا میگه مجاهدین رو من از همه برتری میدم. مدال داره میده خدا. اینا مدالهای آسمانی است. الان تو جامعه ما دانش آموزان عزیز، دانشجویان، ورزشکاران، هنرمندان، المپیادیا میدونن یه نفر یه مدال طلا بیاره، مباهات میکنن همه بهش. مدال طلای کشوری آورده، بین المللی آورده، جهانی گرفته. اینایی که شهدا رو دارن میگن مدال آسمانی گرفتن مردم. مدال آسمانی گرفتن. اینا مدالاشون رو دارم از تو قرآن براتون میخونم. آیه چهارم آیه 69 سوره نساء، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین و حسن اولائک رفیقا. شهدا همسایه پیغمبران و امامانن تو بهشت. این آیه 69 سوره نساء میگه. این آیه قرآن میگه شهدا مدال همسایگی اولیای خدا رو گرفتن. آیه پنجم آیه 26 و 27 سوره یاسین، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این آیه رو خدا از قول شهید نقل میکنه. شهید الان تو عالم آخرت و برزخ میگه ای کاش دوستای من، ای رفقای طلاب شهید، رفقای دانش آموزان شهید، دانشجویان شهید، رفقای شهدا، خانواده شهدا، خدا داره از قول شهید نقل میکنه، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش قوم و خشای من، همشهریای من میدونستن خدا چجوری داره با کرامت و مغفرت از من پذیرایی میکنه. این مداله، مداله. شهید خیلی مقامش بالایه. اولین قطره خونش که رو زمین میریزه خدا همه گناهاشو میبخش. این آیه پنجم. آیه ششم آیه 111 و 112 سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. الله اکبر. خوش به حالتون شهدای کربلا، خوش به حالتون. عجب آیاتیه این آیات. یکی هم لیاقت پیدا میکنه خدا او رو میخره، خدا میخره. یه آیه ششم. هفتم سوره صف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. شهدا دیدن عالم عالم عشق عاشقیه، هر کسی دوست داره یکی عاشقش بشه، دنبالش را بیفته. دیدن خدا عاشق میشه. مدال بعدی شهدا اینه که خدا عاشقشون شده. خدا هم عاشق میشه مردم. خدا عاشق حسینه، خدا عاشق دوستان حسینم هست. احب الله من احب حسینا. این مدال بعدیه. شهدا معشوق خدایه، خدا عاشقشون شده. عجب لیاقتی. مدال بعدی شهدا چیه؟ آیه 15 سوره حجرات، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. الله اکبر. مدال مؤمن صادق پیدا کردن. ای که خدا به یکی بگه مؤمن صادق، تا اینکه من و شما به هم دیگه بگیم شما خیلی مؤمنی، خیلی فرق داره. بعد تو اون آیه دیگه میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. هر کی مؤمن صادق باشه مزد شهادت بهش میدم. الله اکبر، الله اکبر. این 8 آیه براتون خوندم، 8-9 تا آیه خوندم. اینا مدالای شهدا تو قرآنه، مدالای شهداست. اگر میگیم شهدای کربلا خیلی مقامشون بالاست، اگر میگیم شهدای انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم و دفاع از امنیت و سلامت و شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای تو تاریخ خیلی مقامشون بالاست، قرآن میگه، از خودمون نمیگیم. یه چند تا مدال شهدا رو از تو زیارت شهدا بگیم. تو زیارت شهدا هم مدالای شهدا رو گفته. اینم 7-8 تایه ها رو هم بذارید. من یه موقعی جمع کردم حدود 25 مدال دارن شهدا. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء. شهدا به مقام اولیاء اللهی رسیدن، یعنی رفیق خدا شدن، دوست خدا شدن، محبوب خدا شدن. محبوب خدا رو تو قرآن داشتیم. اولیاء الله شدن. السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا. شهدا رو خدا انتخابشون کرد. السلام علیکم یا انصار دین الله مدالی که خدا به شهدا داده تو این زیارت اینه که آقا شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان ما رفته دین رو یاری کرده، ولی تو زیارت شهدا میگن تو جزو یاران بدر و احد پیغمبری. خیلی ها کسی تو زمان نبوده مدال یاوری بهش بدن. از جا به بعد زیارت این وزن داره ها. السلام علیکم یا انصار دین الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین. شهدا مدال یاری امیر المؤمنین تو جنگ جمل و صفین رو گرفتن. السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین. چقدر دوست داریم که ما هم جزو یاران فاطمه زهرا باشیم. شهدا این مدال هم گرفت. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصر. مدال یاری امام مجتبی غریب مدینه هم گرفتن اینا. مدال آخرشون چیه؟ چقدر مدال قشنگیه. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. اونایی که تو کربلا بودن چقدر خوش به حالشون شد، یار حسین فاطمه شدن و برای همی فریاد می زدن هزار بار کشته بشیم و زنده بشیم دست از یاری پسر فاطمه بر نمی داریم. شهدای ما هم شدن جز یاران ابی عبدالله. این مداله، اینا همه مدالایی است که خدا به شهدا داده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب ال.
میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، ایشالایی چند زدی؟
چیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بزنن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به باقیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان
ما همونیم تنگ شده. ما خدا مدلان پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحته رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشه. این نشون بین من و تو. مواظب میگم مواظب با آقا، اینجا هم نمانه درگیری خرم شهره. خب اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگید
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اون عبادان و سیبقا عبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
روزگار لحظه سال قرن هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه گذشته شنیدید که اسکندر مقدونی پس از ترک مصر در بهار 331 پیش از میلاد به فینیقیه در حوالی لبنان امروزی رفت. سپس برای یکسره کردن کار داریوش به سوی او شتافت و در این هنگام در میان راه استاتیرا همسر داریوش سوم که همراه قافله اسکندر بود درگذشت. مورخان یونانی از آن میان کورتیوس و پلوتارک رویداد درگذشت استاتیرا همسر امپراتور ایران را در قافله اسکندر با آب و تاب بسیار مانند قطعه ای تراژیک چنان نقاشی کردند که گویا هدف آنها نمایش شخصیت والای اسکندر بوده است. شاید برای ما تکرار این رویداد که به صحنه ای از شاهنامه فردوسی میماند برای دریافت یکی از رویدادهای حاشیه‌ای جنگ و آشنایی با افسانه سرایی مورخان یونانی سودمند باشد. نخست یکی از خواجه سرایان داریوش سوم به اسکندر خبر می‌دهد که ملکه هخامنشی در حال مرگ است و بیدرنگ پس از این خبر دوم می‌رسد که ملکه از شدت خستگی ناشی از سرعت پیشروی در آغوش ملکه مادر جان داده است. اسکندر با شنیدن خبر مرگ او چنان ناله ای سر می دهد که گویی خبر مرگ مادر خود را شنیده است و بلافاصله اشک ریزان به چادر ملکه در می آید. او در اینجا مادر امپراتور ایران را می بیند که در کنار جسد نشسته و با به آغوش کشیدن شاهزاده خانم ها در حال دلداری دادن به آنهاست و پسر خردسال داریوش نیز در مجلس در کنار مادر ایستاده و بیان که از عمق جریان آگاه باشد مبهوت است. اسکندر از شدت آشفتگی از خوردن غذا خودداری می کند. سپس دستور می دهد تا جسد استاتیرا همسر داریوش سوم را به آیین پارسی ها با احترام به خاک بسپارند. در این هنگام یکی از خواجگان دربار ایران از اردوی اسکندر می گریزد و خود را به امپراتور ایران می رساند. خبر مرگ همسر را به او می دهد. داریوش در حالی که از شدت اندوه و درد جامه می درد بر خواجه بینوا فریاد می کشد که بیگمان اسکندر قصد بدی در سر داشته است و ملکه ناچار دست به خودکشی زده است. با این سخن امپراتور ایران صدای شیون و زاری از اردوی شاه ایران برمیخیزد. داریوش رو به آسمان میکند و خطاب به اسکندر بانگ میزند که در حالی که او چنین بلایی را بر اسکندر روان نداشته چگونه اسکندر دست به آن یازیده است. خواجه دربار میکوشد تا داریوش را آرام کند و به او اطمینان دهد که اسکندر آهنگ بدی نداشته است. سرانجام داریوش قانع می شود. آنگاه گریان سر بلند می کند و دست به آسمان می گشاید که فرمان روایی او پایدار بماناد و اگر چنین شود اسکندر جوان و دادگر به شاهی آسیا برگزیده شود. این گزارش را صرف نظر از درستی یا نادرستی آن از آن روی بازگو کردیم که با این داستان نسبتاً مجرد و مستقل بهتر بتوانید با دشواری راه و شیوه گزینش گزارش‌های مورخان آشنا شوید. باری، در چنین شرایطی دریافت چگونگی اوضاع در اردوی داریوش سوم بسیار دشوار است. از سوی مورخان به سختی می توانند از گزارش هایی که در این باره به دست می آورند دل بکنند و از سوی پرداختن به این گزارش های ناچیز مشکل بزرگی را حل نمی کند. اگرچه نور کمسوی می افکند به حال و هوای روزهای گم شده سالهای آخر امپراتوری هخامنشی در سالهای 330 پیش از میلاد. البته واقعیت این است که به هیچ یک از گزارش‌های تاریخی جهان باستان نمی‌توان با معیارهای رایج امروز نگاه کرد. اما همین گزارش‌ها هستند که به مرور افزوده‌های همدیگر را می‌سایند و پهلوی هم می‌نشینند و اندکی به کار می‌آیند. علاوه بر این، این گزارش‌ها نشان دهنده برداشت‌های زمان تألیف از رویدادهای تاریخی هستند. شاید دیگر فایده بازگو کردن این گزارش ها در این باشد که با در اختیار داشتن آبشخورهای گونگون دستمان برای برداشت های تاریخی و گزینش گزارش ها آزاد می ماند. ظاهراً امپراتور ایران داریوش سوم هخامنشی پس از مرگ همسرش استاتیرا 10 نفر از بزرگان دربار خود را نزد اسکندر می‌فرستد و به این بهانه که اسکندر با دفن همسر او حسن نیت خود را نشان داده است درخواست صلح می‌کند و پیشنهاد می‌کند که دختر خود را به همسری اسکندر درآورد و سرزمین‌های آن سوی فرات تا هلسپوند در ترکیه امروزی را به رسم جهیزیه دخترش به او بسپارد و 30,000 تالان هم برای آزادی مادر و فرزندانش بپردازد. همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم، تالان یکی از معیارهای ارزشی در جهان باستان بوده است که مورد توجه بسیاری از کشورهای آن روزگار قرار می گرفته است. این بار نیز پارمنیون در پاسخ نظرخواهی اسکندر میگوید پول را بگیرد و پیرزن و فرزندان داریوش را رها کند و اینک که صاحب سرزمین‌های گسترده‌ای شده است توجهش را به مقدونیه معطوف کند تا به ایران و هندوستان. اسکندر در پاسخ او میگوید که اگر او پارمنیون می بود پول را بر افتخار ترجیح میداد، اما او اسکندر است و بازرگان نیست که تن به داد و ستد بدهد و اگر لازم بداند کسان داریوش را بدون دریافت پول به او هدیه خواهد کرد. اسکندر سپس به داریوش پیغام داد که دفن همسر او از سر دوستی نبوده است، بلکه او برابر طبع خود عمل کرده است. اسکندر اضافه کرد که داریوش سرزمین‌هایی را به او می‌بخشد که او اینک در دست دارد، بنابراین نیازی به عطایای ملوکانه امپراتور هخامنشی نیست و اگر داریوش می‌خواهد تکلیف آنها را روشن کند باید به جنگ با اسکندر بیندیشد. اگر این گزارش‌ها به واقعیت نزدیک باشند می‌توان گفت در این هنگام که اسکندر در نخوت و غرور قوته می خورده یا بخت با او یار بوده است که با این همه غرور باز هم از میدان نبرد پیروز در آمده است، یا دشمن بیش از حد ناتوان بوده است.
Thank you.
گزارش های مورخان انقدر پراکنده و درهم است که معلوم نیست در نبرد ایسوس که میان امپراتور ایران و اسکندر روی داد چه گذشته بوده است که این همه ناتوانی آشکار از امپراتور ایران گزارش می شود. برای شاهی که در سرزمین خود به سر می برد و به همه امکانات شاهنشاهی دسترسی دارد، فرصت تجدید سازمان کافی به نظر می آید. شاید از همین رو بوده است که داریوش همه سرداران خود را به بلخ احضار کرد و از آن میان به سوس سردار بلخ را که گفته می شد باد فرمان روایی در سر دارد. 2000 عرابه داستار جنگی نیز از تجهیزاتی بود که داریوش در مدت بیش از یک سالی که فرصت داشت تدارک دیده بود. یکی دیگر از گام‌هایی که برداشته شده بود انتقال یا به آتش کشیدن همه آذوقه موجود جلگه‌های بین النهرین در میان سپاه ایران و سپاه دشمن بود. همچنین داریوش یکی از سرداران سپاه خود را با 3000 سپاهی از آن میان 2000 مزدور یونانی به ساحل فرات فرستاده بود تا مانع عبور سپاهیان اسکندر شود. به این ترتیب سپاهیان یونانی اسکندر توانایی به پایان رسانیدن پل‌هایی را که آغاز به ساختنشان کرده بودند نداشتند. در چنین شرایطی داریوش سوم امپراتور هخامنشی با تمامی سپاه خود از بابل حرکت کرد و در جلگه‌های نینوا در حاشیه شهر اربیل در شمال کردستان عراق امروزی اردو زد. او برای اینکه سپاه خود را دیگر بار همچون جنگ ایسوس در تنگنا قرار ندهد، برای رویارویی با دشمن دشت بزرگی را انتخاب کرده بود و بر سر راه سواران دشمن تیغه های فلزی بر زمین کاشته بود تا عبور را برای آنان دشوار کند. اکنون برگ های روز شمار تاریخ باستان یکی پس از دیگری کنار زده می شد و می رفت تا به 1 اکتبر 331 پیش از میلاد برسد، روزی که سرنوشت ساز ترین نبرد تاریخ جهان باستان رقم خورد، نبرد گوگمل. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.